بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خروج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلات قواعد الصلات، روز چهارشنبه 30 آبان ماه 1386 مطابق با 10 ذی القعده الحرام 1428.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. در دنباله وصایای وجود مبارک رسول الله و امیر المؤمنین علیهم السلام بعد می فرماید کل یا علی انه لا فقر اشد من الجهل، انه لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعبد من العقل. می فرمایند که هیچ چیزی فقر و بدبختی بیچارگی بالاتر از جهل و جهالت نیست. جهل بالاترین فقر برای انسانه، چون زیرا که ریشه همه بدبختی ها از همین جهل و جهالته. انسانی که جاهل باشه، نادان باشه، خیلی بلا سرش میاد، گرفتاری سرش میاد. ولذا ائمه ما علیهم السلام همش تلاش داشتن که مردم رو دعوت به علم بکنن. اینی که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه که در بعضی روایات نقل کردن، این فریضه گفته واجبه برای که تمام بدبختی ها روی نادانیه. آدم نادون، آدمی که جاهله، چه هم آخرت چه که به هم میزنه، چه دنیاش هم به هم میزنه. چه بسا گاهی کارهایی بکنه در دنیا هم ضرر ببینه، حالا تنها آخرت تنها که سرجا خودش. اینه که حضرت میفرماید یا علی هیچ چیزی بدبختر از آدم جاهل نیست. راست واقعا اینطوری، تمام بدبختی جام جهله. انه لا فقر اشد من الجهل ولا مال اعبد من العقل. هیچ مالی هم پرنفتر از عقل نیست. آدمی که عقل داشته باشه از هر مالی بهتر براش منفعت داره، چون سبب نجات دستشه، به وسیله او میتونه خودش نجات بده. بعد میفرمایند ولا وحدت او هش من العجب، ولا وحدت اوهش من الاوج. هیچ تنهایی آدم رو به وحشت نمیندازه به قدری که اوج با آدم رو به وحشت میاره. یعنی که انهو از راه اوج، یعنی کسی که همش خودبین باشه، همش خودشو ببینه، همیشه بباله به وجود خودش از نظر علمی. آدم اوجدار همیشه در جامعه تنهاست، چون برای که دیگران رو نمیبینه، همش فقط خودش رو میبینه. ولی بدترین صفت برای انسان همین عجبه، اعجاب المرء بنفسه. بعضی ها رأی خودش رو خیال میکنن دیگه تمامه، هیچ کس حق نداره بالا سر رأی اون رأی بده. حرفا چیه؟ تو بیا رأی خودت بده، دیگران میرن رأی میدن چی میدن. اینه که بدترین صفت برای انسان که انسان را به تنهایی میکشوند و یگانگی برای انسان در میارد در زندگی دنیا که هیچ کسی با او نتونه انس بگیره، عجبه. عجب بسیار چیز بدیه که تعبیر به هلاکت شده، که چند چیزی که میگد موجبات موبقات آدم هلاکت میکنه، یکی همین عبارت از عجبه. اینجا حضرت میفهمد ولا وحدت او هش من العجب، هیچ تنهایی وحشتداری بیشتر نیست از اینکه عجب آدم داشته باشه. یک تنهایی وحشتداری به انسان میده. ولا عمل کتدبیر، هیچ عملی و کاری هم بهتر از تدبیر نیست. تدبیر یعنی عاقبت اندیشی، تدبیر یعنی زرنگ بودن و هوشیار بودن در این که چگونه از این عمل آدم پیش بره و درست در بیاد. اینه که شخص مدبر، آدمی که دارای تدبیره، میتواند خودش را در یک زندگی بسیار خوبی که هم پیش خدا و هم پیش مردم محبوب باشه. و این حسن تدبیر خیلی مسئله مهمی است، مخصوصا برای طبقه و جامعه روحانیت، خصوصا در این عصر قضایی این ایام ما که یه عده‌ای هستن که بیان چهره‌های مبارک شما رو خراب کنن، چهره شما رو خدشه‌دار کنن. به هر لطایف الهیلی باشه خودتون را نزدیک به شما میکنن و به شما دوست میکنن، خودش را دوست صمیمی جان در جون میکنن تا عقوبت از شما یک برنامه بگیرن و شما را گرفتار کنن. پیش میاد اینجور چیزا گاهی در جامعه انسان مطلبه. حالا انسان باید در اینجا حسن تدبیر داشته باشه، با حسن تدبیر بتواند زندگی خودش ادامه بده. این خیلی مهمه. ما داشتیم حتی از علمای گذشته و سلف روش زندگیشون رو اینجوری میکردن دیگه، مگر اون زمانی که دیگه اجل سر بیاد و برنامه ها جوری بشه که دیگه پایان کار باشه، که و ما کان نفس ان تموت الا باذن الله کتابا معجلا. دیگه وقتی که بنا بشه اون کتاب معجل پیاده بشه، اون دیگه سرجا خودش محفوظه. ولی تا زمانی که اون کتاب معجل نیست، برنامه چه بسا با تدبیر پیش میره، انسان میتواند پیش ببرد. صاحب کتاب مجالس المؤمنین مرحوم آقای عاشق قاضی نورالله ششتری رحمت الله علیه، این مرد عالم، این مرد بزرگوار، شخصیت بسیار والایی بود، خیلی فاضل بود، خیلی ملا بود، صاحب کتاب احقاق الحق، چندین جلد این کتاب احقاق الحق رو نوشتند و زحمت کشیدند، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما آقای نجفی مرعشی رو که خیلی نسبت به این کتاب ایشون عنایت عجیبی داشت. گفت این کتاب در حوزه‌های علمیه متروک واقع شده، محجور واقع شده. کتاب احقاق الحق از برکت این وجود این مرد نازنینه. چی نوشته برای اونجا اثبات کرده حقانیت مولا امیرالمومنین علیه السلام. یا کتاب مجالس المؤمنین چقدر کتاب خوبی است. چقدر خوبه که هر طلبه‌ای بتواند از این کتاب استفاده کنه. مجالس المؤمنین چه کتاب جالبی است، یک کتاب جامع تقریبا کشکولتوریه، خیلی کتاب زیبایی است. چیزهایی ماشاءالله تو این کتابشون زحمت کشیده جمع کرده. منظورم این که مرحوم آقای عاشق قاضی نورالله ششتری از علمای برجسته فقه شیعه است و از علمای بزرگ ماست، ولی ایشون بنده خدا محل زندگیشون در اکبرآباد بود. حیف از وجود این بزرگوار که اونجا قرار گرفت. ایشون محل زندگی رسمی آقایشون و آیت اللهیشون در اکبرآباد بوده، در اکبرآباد هند. اونجا زمان اکبرشاه اونجا ایشون بودند و اینها، تا زمانی که اکبرشاه زنده بود ایشون خیلی مراقب خودشان بودند، مواظب بودند به اینکه تمام مذاهب اربعه رو در جایشون برای مسائلشون وارد بود. همه تمام فتاوای علمای اربعه مذاهب اربعه را ایشون حفظ بودن و با داشتن این منصب با اینکه شیعه بودن خودشون را مخفی کرده بودن در شیعه بودن، اظهار نمی کردن که شیعه هن. چون خیلی افراد متأثر اونجا داشت. ایشون آمدن منصب قاضی القضاتی را قبول کردن، از تقاضا کردن ازش که شما قاضی القضات بشید. ایشون گفت من حرفی ندارم قاضی القضات، ولی به یک شرط. گفتن چه شرطی؟ اکبرشاه گفت هر چی شما بگی ما اطاعت میکنیم. گفت به شرط این که من در نظر دادن رأی دادن خودم آزاد باشم، به اجتهاد خودم رأی بدم. اگه با اجتهاد خودم رأی بدم من حرفی ندارم بپذیرم، و الا نمیپذیرم. سلطان و وقت نام اکبرشاه گفت که باشه شما رأی خودتون باشه، اجتهاد خودتون، ولی مشروط بر این که در این چهار مذهب رأی مطابق با این چهار مذهب باشه، از چارچوبه این چهار مذهب بیرون نره. ایشون گفت اونش تو قصه نخور، من جوری تطبیق میدم که با مذاهب اربعه جور بشه. گفت حالا که اینطور باشه اشکالی نداره.
آقایشون منصب قاضی‌القضات گرفت، رتق و فتق و امور به دستش افتاد، بسیار عالی، محبوبیت عجیب پیدا کرد به دربار و دستگاه. ایشون کاملا برنامه‌اش هر چی علمای اهل سنت این ور این ور زدن که اینو خرابش بکنن، یه جور بشه سعایت کنن این را از دست پسکا بگرنش بیرون و فلان، نمیشد. دیدن نه، این یک جوری اصلا نقطه ضعف به دست نمیده. از قضای فرسرفان اون اکبر شاه که پادشاه اونجا بود از دنیا میره، پسرش جهانگیر میاد سر جاش. پسرش جهانگیر که آمد سر جای باباش نشست، این هم یه مرتبه با آقا در آمد، گفت آقا شما بشین سر کارت، شما بشین سر کارت، من همونجوری که پدر شما را اجازه داد تو قاضی‌القضات باشی، منم بهت اجازه میدم قاضی‌القضات. گفت من با پدرش شرط کردم به شرطی که اجتهاد خودم ملاک باشه. گفت حالا بازم همینطوره، شما با اجتهاد خودت رأی بده. در همون بیانی که پدر داشت در چارچوبه مذاهب اربعه، به اجتهاد خودت رأی بده، رأی بده، قواعد اونها رو داشته باش. ایشون هم شروع کرد همینطوری رأی دادن. علمای اهل سنت دیدن نه، به هیچ وجه نمیتونن این کارش بکنن. هر کار کردن دیدن این مرد اون چنان خودش رو تطبیق میده به قواعد فقهیه اون چهار تا از مذاهب اربعه که نمیتونن مش دستش رو بگیرن. عاقبت دیدن از این راه که نمیشه، بعد چه کارش کنن؟ رفتن یک فردی رو، همین خدمتون عرض کردم، یه فردی رو دیدن و اینو فرستادن پیش آقای آشنورالله ششتری به عنوانی که شاگرد مکتب اون بشه، شاگرد استثنائی. هی برو بیا و رفیق صمیمی کامل قلان، خیلی خودش با آشنورالله نزدیک کرد، ای نزدیک کرد و اینا، خیلی اونس گرفت. گاگوی خصوصی خلوت و آقای آشنورالله من راستوسی شما رو چنین دارم چنان دارم خلصن علاقه مندم. راستوسی بفرمایید که از نظر مذهب چنو مذهبی رو بهتر ما انتخاب کنیم. ایشون چیزی نمیرفت این بار بگه، خیلی نمیخواست اینه بفهمانه. عاقبتان هم بعد از مدت های موقع دید ایشون یه چیزی مشهور نوشتنه. گفت چی دار می‌نویسی شما؟ گفت کتابیه. گفت چه کتابیه؟ من ببینم. این کتاب مجالس المؤمنین رو این مردی که شاگرد ایشون بود این کتاب رو نگه گرفت و گفت اجازه میدی من یه شب اینو مطالعه کنم بعد به تو تقدیم کنم، یه شب من اینو ببینم، بلکه حالا من شاید به وسیله این بیشتر به شما نزدیکتر بشم، تقارب پیدا کنم. آقا رو اطمینان به این که دیگه این الان آدم جا افتاده شده و با محبت است و فلان و دیگه الان روحیش با آقا نزدیک شده و فلان، این کتاب مجالس المؤمنین رو یک شبه به این داد. احقاق الحقم آقا فرمود من اونم مشغولم. آقا این کتاب هم داره میبره منزل، وقتی برد میبره علمای اهل سنت رو میاره بهشون نشان میده که این کتاب اینه. آقا وقتی که میبینن این کتاب مجالس المؤمنین، دیدن خب کتاب سبت مال شیعه و برنامه های شیعه و خیلی کتابش ماشاءالله مفصله. آقا بلافاصله اینها سوجر دستش میگیرن میرن پیش جهانگیری. میریش جهانگیری شاه میگن که بیا جرایان این است و این نشان میدن. دید این آقا اصلا این شیعه است، این رافضیه، این مسمار کلا سر ما گذاشته فلان کرده. خلاصه انقدر سعایت میکنن، آخرش جهانگیر شاه میگه که خب حالا شما چی میخواید بگید؟ الان کلا حرفتون چیه؟ بود هیچ حرف ما این که این مرتده، این مرتده. خب حالا چی بکنه؟ خب هیچی باید این حسابش کنده. گفت خب من به شما اجازه میدم شما هر چی که رأی مذهبتون هست رو ایشون پیاده کنید. اینها واقعا وقتی این حکم از ایشون میگیرن، خیالشون آقا رو میگیرن بنده خدا به زیر چوب و شلاق با چوبهای خاردار، انقدر این بدن مبارک ایشون رو میزنن که بدنشون قطعه قطعه میشه و او را به رحمت خدا میرسن. با این حیله این مرد دانشمند عالم رو از بین میبرن. میخوام بگم ببینید با چه زحمتهایی، با چه رنجهایی، با چه تدبیرات و تدبیری میتونستن خودشون رو نگه بدارن تا یه قرد مطالب حق را به دیگران برسونن. ای خدا رحمت شما کنه، خوش به سعادت شد. ولذا حضرت می فرماید ولا عمله، هیچ عملی، ولا عمله کت تدبیر، هیچ عملی به حد تدبیر پیش نمیره. تدبیر است که انسان را میتونه در زندگی ادامه بده، و پیش ببرد. ولا ورع کالکف، هیچ پارسایی و ورع و تورعی بهتر از کف نیست، یعنی کف عن محارم الله، که آدم از حرام خدا اجتناب بکنه. چرا آدم گناه رو بکنه بعد بره بشینه بگه استغفرالله ربی و توبه الی؟ چه بهتره که انسان آدم نزدیک گناه نره. ولا ورع کالکف ولا حسب که حسن الخلق، پیغمبر به امیرون میگه هیچ حسب و نسبی بهتر از خوش اخلاقی نی. آدم خوش اخلاق جدا از فامیل با آدم نزدیک داره، از فامیل هم با آدم نزدیک داره. آدم خوش اخلاق، حسن خلق، آدم رو شریک مال مردم میکند، رفیق زندگی مردم میکند. افراد خوش اخلاق جایگاهی تو دل مردم دارد، ولذا حضرت تعبیر به حسب کرده. حسب یعنی چیزی که باعث شناسایی آدم بشه، میگن فلانی حسب و نسبش به فلانی برمیگرده. این فامیل ها رو میدن برای شناساییه، لتعارفو. همین که قرآن میفرماید اینا لتعارفو، نه همه تمام هدف اینه که تعارف یعنی شناخته شدنه. ما شما رو برای چی قبائل درست کردیم، شعوب درست کردیم؟ لتعارفو. فامیلی فلان، آقای فامیلی فلان، فامیلی فلان، این فامیلا چیه؟ این فقط برای تشخیص دادن، هیچ دیگه. حضرت میگه اگر میخوای حسب و نسب پیدا کنی با اخلاق خوب. آدم خوش اخلاق جدا حسب و نسبش بسیار عالیه. این جمله بعدی را بخونم و بعد دیگه درس رو ادامه بدم. فرماید از فرمایشات حضرت، ان الکذب آفت الحدیث، دروغ آفت حدیثه. خدا نکنه حدیث آدم بخوند دروغ بگد، بی مأخذ، بی مدرک، که فردا باید جواب داده بشود. ان الکذب آفت الحدیث و آفت العلم النسیان. آفت علم چیه؟ فراموشیه. که آدم زحمت کشیده باشه سالهای سال درس بخونه، بعد تمام درساش هدر بره. از چی رو؟ از راه متارکه، هیچ نشینه مطالعه کنه. گاهی نگاه میکنه آدم رفته رفته از اون مسائل اولیه فقهی هم یادش میره. خیلی ما دیدیم اینطوری شدن بیچاره‌ها، فاصله گرفتن از حوزه، رفتن تو شهرستان، دیگه هم ول کردن، نکردن اقلا یه خورده کتاب فقه و مطالعه کنن، کلا بوسیدن گذاشتن کنار. خدا حافظ. رفته رفته نگاه میکنه ای چهار تا مسئله فقهی هم یادشون رفته، یه مسئله پیش ما افتاده هم سوال میکنن ازشون نمیدونند. این خیلی درده. آدم یک پاره زیادی از عمرش بذاره درس بخونه، بعد کلن بده. قدیم علما رسمشون برای این بود، خدا رحمت کنه مرحوم سید اصحاب الحسن رحمت الله علیه، مرحوم سید هر عالمی میخواست از نجف بیاد به ایران، میخواست بره برای شهرستون ها به عنوان عالم بمانه، میگفت بیاد پیش من در موقع خداحافظی، من سفارش بهش بکنم. این مرحوم آقای والد رحمت الله علیه نقل میکرده، گفت میرفت این خدمت مرحوم سید، هر آقایی که میخواست هر شهری بره. آقا اون روز میفرمودن که من سه چیز میخوام بهت وصیت کنم. این وصیت های مرحوم سیده در اون زمان. گفت یکی رو حتما ول نده، یکی رو حتما نزدیکش نرو، یکی رو میخوای قبولش کن، میخوای قبولش نکن. اون مرحوم سید اون روز در اون وقت قضایی بر ما سوال حسن اینه میفرمون، گفت با ما سفارش میکرد. از آقا پرسیده بفرمون این ستا رو توضیح بده چیه، ما بفهمیم. چیزی که حتما باید همیشه داشته باشیم و او را رها نکنیمش، اون چه امریه؟ بفرمایید که ما باید این کار بکنیم. حتی آقا میفرمودن بودن تو مردم، نماز برای مردم خوندن، تو جامعه مردم بودن. نرید از علمای بشید تو خونه، برید بشینید در خونه رو ببندید رو هم رفته کسی نیاد، این خلاف مرضی خدا و پیغمبره. حتما مردم رو بل ندید، برید تو مردم، این حتما داشته باشید. اون روز میفرمود اما اونی که اصلا نزدیکش نرید، چون زمان ایشون زمان طاغوتی ها بود، فرمود اون قضاوته، نرید تو منصب قضاوتی، میری دست اون اول. اون روز زمان هایی بود که همون زمان خودمون قبل از انقلاب چه وضع جنایت هایی میشد اینا. فرمودن نزدیک اون منصبها نرید که آتش دامنتونه میگیره، چون اون قاضی های اون چنانی زمان تابوت و اینها اونا هدفهایی دارن و میخوان از ما روحانیت خلاف استفاده کنن. خدا انشاءالله رحمتش اون روز میهوا نکنید این کارو. اما اونی که میخواهید داشته باشی، میخواهید نداشته باشی، مایل هستی، دست دادن در شهر سناز، دست دادن. فرمود میخواهید دست بدید، ادامه بدید همین دستی که الان در حوزه دارید، در شهر سنان هم دست بدید، بچید میخواهید دست بدید. دست دادن، اما نماز و منبر رو رها نکنید، نماز و تبلیغ رو رها نکنید، اما دست دادن رو مایلید در شهر سنان هم بساط درس رو پنگ کنید، چه بهتر، حوزه رو ببرید اونجا در شهرها. نخواستید، حالش ندارید، میل خودتونه، اما مردم رو رها نکنید. خدا رحمتشون من این جور بود. یه جور نشه که ما همیشه کنار باشیم، زحمت کشیده علمی خودمون رو حد دست بدیم. حضرت آقا اینجا میفرماید که آفت علم نسیان و فراموشیه، ولی زمان میفرماید و آفت العلم ام نسیان و آفت السماحه المن و آفت السماحه المن. میفرماید آفت سباحت آقایی چیه؟ بنتگذاریه. منت گذاشتن آقایی انسان رو هدر میده. خدمت به کسی میکنی اینقدر به روخش نکش دیگه، بلش کن دیگه، ولا تو طول صدقات کن بالمن والعزا. آدم یه چیزی خدمت به کسی میکنه همش بگه آقا من نبودم تو چه میکردی، من بودم که میدت کردم، من بودم چی؟ این آفت و سماحته، یعنی مقام آقایی تو از بین میبره. آقایی انسان اینه که چیزی که داده به کسی دیگه زیاد به روخش نکش. خدا انشاءالله هم به حقیر هم به شما عزیزان توفیق عمل به این بیانات و مرحمت بفرماین. حالا چند جمله درس بدم زحمت شما رو کم کنم. بله، از شبت محضرتون دیروز اشاره کردم تکتف از روایات برمیاد، مطلقا حرامه، یعنی در هر حالتی از حالات نماز تکتف حرام باشه، چه در حال قیام، چه در حال جلوس، چه در حال قرائت، چه در حال غیر قرائت، مطلقا بگیم حرامه. از روایات این چنین برمیاد. بله، در یک صورت تکتف هم اگر بشه اشکالی نداره، حالا صورت دومش باشه بعدن براتون میگم، امروز دیگه متعرض نمیشم. در یک صورت از که اگر تکتف بشه این صورت اشکالی نداره، و اون کجا؟ اگر در نماز برای یک حاجتی مجبور شد تکتف کنه، عیبی نداره. مثلا میخواد دستشو بخارونه، یا میخواد یه جاش درد داره دستشو، میخواد دستشو بذاره این دردش خود آرام بشه، اگه در حال نماز دستشو اینجوری بذاره اینم حرامه؟ اینم مبطله؟ نه، این مبطل نیست. ولذا ما گفتیم اگر چنانچه این وضع رو بکند، تکتف کند برای غرض دیگر غیر الخضوع، مثل ما لو اراد الحک لموضع من بدنه، بخواد حک بکنه یعنی بخارونه موضعی از بدنش رو او ذراعش رو، او لرفع داء عن، یا میخواد یک دایی و مرضی رو از اونجا برطرف کنه، درد داره، اشکالی نداره. ولذا مرحوم محقق ثانی رحمت الله علیه در جامع المقاصد فرموده ولو دعته حاجه، ولو دعته حاجه الالوضع، اگر دعوت کند او را حاجت کاری الالوضع، کرف ادائن، کرف ادائن، مثل اینکه میخواد مرضی را از بین ببره، دردی را از بین ببره، فوضع لدفعه یدن، فوضع لدفعه، قرار بده برای دفع اون دا یده، دستش را، فرموده امکنه عدم التحریم هنا، امکنه عدم التحریم، و بگیم اینجا حرام نیست. چرا؟ للحاجه، از باب اینکه این حاجت این کار داره میکنه، و تخیل انه لا یعد تکفیرا، و میشه کسی هم بگه اصلا این تکفیر نیست، کسی که به عنوان رفع حاجت این کار میکنه این تکلیف صدق نمیکنه. لکن ظاهر و روایه یتناولو لکن ظاهر و روایت، اما روایت میگیردش، این تکتفه، تکتف از نظر روایتی میگیردش. ما از کردیم که این روایت هم نمیگیره، اطلاق روایت هم نمیگیره. چرا ظاهر و روایت چرا نه؟ چون علت آورده امام، علتی که امام بیان کرده نشان میده که مطلق تکتف حرام نیست. چطور علت آورده؟ امام دو تا علت بیان کرده، یکی گفته انهو عمل و ولیس فی صلات عمل، این اولا اینه، دوم هم قبول این تشابه به مجوسه. پس ببینید اینی که میگه عملو، من اشاره کردم یه روز هر عملی که تو نماز اشکال نداره، حالا اینجا مگس نشست رو پیشانیتون داره اینجا میخوان اذیت رو، این دستاتو اینجوری کردی، این الان نماز عمل حرام به جا آوردی؟ نه، این عمل دیگه، آدم دستش میبره بالا عمله، یه جا میخاره عمله، این که مراد نیست. عملو ولیس فی الصلات اینه عملی که به اعتبار نماز بیاری این کار رو کنی، نه عملی، هر عملی دستاتو ببری بالا بیاری با این عمله، نمیشه که، همچه چیزی نیست که، دقت داره چی میخوام. پس اینه که میگه عملون ولیس فی الصلات، عمل مطلق العمل نیست، عملی که به ما انهو به عنوان فی الصلات میخوام بیارم، یعنی همون عمل خضوعی، اون تکتف خضوعی. از اون برم میگه لعنهو تشابه بالمجوز، تشابه بالمجوز معلوم میشه حیثیت عمل منظور اونه، یعنی کاری بکنه که شبیه به اوناست که اونا میکردن. پس خاروندن، دستتو خاروندی، یه جای درد گرفت یا مگس اذیتت کرد، اشکالی نداره، اینطوری نیست که. بنابراین تکتب هم اگر بشه، به ظاهرم بشه، تکتب هم بشه، اشکالی نداره برای. پس این هم روایت نمیگیره و از طرفی هم به نظر ما هیچ اشکالی نداره، نه حرامه و نه نمازه اشکال پیدا میکنه. خب بنابراین این هم که راجع به این فرع چهارم بفرمایید، این تکتفی که میفرمایید حرام و مبتله رو فرع حرام بودن، مبتل بودن، چون اگه بگیم کراهته که این حرف خیلی بحث نمیاد، حالا کراهتش هم بگیم مشکل نیست، ولی بیشتر رو حرام بودنش مشکله. بفرمایید این حرمت و ابطال آیا مربوط به حال عمده؟ عمدن اگر این کار بکنم نماز باطل میشه و حرام، یا نه فرق نمی کنه چه عمدی باشه چه سهوی باشه، اگر تکتف در نماز بکنه نمازش حرام به جا آورده و نمازش باطل میشه، این کدامه؟ مرحوم صاحب جواهر میگه که من از کلمات علما دیدم مثل اینکه صورت عمد رو میگن و این عبارتش اینه، ثم، این کلام جواهره، ان صریح المصنف و غیرهی بل لا اجد فیه خلافا، خلاف پیدا نکردم، بل ظاهر ارساله، ارسال المسلمات، ظاهر کلام مصنف این است که اینا ارسال کرده، ارسال مسلمات گرفته که درش هیچ جای تردید نیست، بل ظاهر ارساله، ارسال المسلمات من جماعت من الاصحاب، که چی ظاهر ارسالشون؟ کونه من القطعیات، کونه من القطعیات، این مسلمه مسلمه، این قطعیه قطعیه، به چی قطعیه؟ اختصاص الحکم المذکور فی صورت العام دون السهم، بسی که مسلم گرفتن علما که تکفیر و تکتب در عمدش نماز باطل میکنه و حرامه، نه در سهم، دون السهم. فلو کفر صاحیل ان کونهی فی الصلات، اگر تکفیر کرد صاحیل یعنی سهلن، از چی صرف کنه؟ ان کونه فی الصلاه، ندونه که تو نمازه، یادش رفته، توجه نداشت که تو نمازه، فلو کفر صاحیان ان کونی فی الصلات لم تبطل صلاته، نمازش باطل نیست. این عبارت جواهره که از آیین نقل، البته خود جواهر وارد بحث شده و فرموده من قبول ندارم این حرفو. صاحب جواهر قبول نمی کنه، میگه نخیر آقا، تکتب نماز باطل میکنه، چه ام چه سر، عمدن باشه نماز باطله، سهمن هم باشه نماز باطله. ایشون اینجوری میگه. حالا من نکته یک خواستم اینجا اشاره کنم در رابطه با اینه، به مرمون اینی که الان ایشون میفرد چه عمدن چه سهمن باطل میشه، چه سهمی مرادشونه؟ از این که میگن اگر سهمن کسی تو نماز این کار کرد نمازش باطل میشه، چه سهمی مراده؟ چطور؟ یا سهم در موضوع مراده، یا سهم در حکم؟ یعنی چه؟ سهم در موضوع همه که جواهر آورده، یعنی نبوده تو حال نمازه، توجه نداشت که الان نمازه، خیال کرد بیرون است و دستش اینجوری گذاشت، اینه میگن سهم در موضوع، فراموش کرد در حال نمازه. یه موقع اینه که نه، فراموش نکرده در حال نمازه، نه خیر، حواسش هم جمعه، میدونه نمازه، یه دفعه سهمن دستش رفت اینجوری، سهمن رو دستش کرد اینجوری سر نماز، خب این نمازش باطل میشه. میدونه سر نماز بخونه، دار سهم در عمل، این عمل سهم کرد. این چطور؟ این رو ندارن؟ ندارن. سهم در حکم کرد، این رو صاحب جواهر نداره. سهم در حکم یعنی چه؟ یعنی فراموش کرد که تکفیر حرامه، میدونست اول تکفیر حرام، یادش رفته بود، خیال میکرد تکفیر اشکالی نداره. این نوازش چطوره؟ این صاحب جواهر نداره، نداره صاحب جواهر. چون صاحب جواهر صریحا میگه فلو کفر صائیان فی کونه فی الصلاة لم تبطل صلاته، صائیان فی کونه فی الصلاة، نماز یادش رفته تو نمازه. اگر خود مسئله یادش رفته چطور؟ عمل را سهوا آورد با این که توجه به نماز داشت، این چطور؟ اینا باید روشن بشه، مبتل یا نه. خب اگر آیون بخوام بدونن مبتل یا مبتل نیست، این منوط به این مطلبه. شما قضیه تکتب را چیشی که حرام میدونی؟ تکتب حرامه، تکفیر حرامه، چیش حرامه؟ یعنی چی؟ به نفسهی حرامه، نفس عمل، نفس عمل حرامه به معنه تکفیرو، یا نه تشریعن حرامه، یعنی چون میخوایی تو نماز این بدعتو بیاری، این را من الصلاة قرار بدی، این را میخوایی عملون فی الصلاة بکنی، به این اعتبار حرامه، تشریع نه نفسی حرام باشه، تشریعش حرامه، میخوایی به عنوانی که این جزء نمازه، این حرام جامعه. خب اگر تکفیر تکتب رو از این به ما تشریع اون حرام بدانید، سهو نمیگیره، سهو هیچ وقت تشریع نمیگیره، میگیره؟ نه، آقایی که سهو کرده در حال نمازه این تشریع نمیشه که، آقایی که سهو کرده مسئله رو یادش رفته این تشریعه، کجاش تشریعه؟ تشریع توجه میخواد، عنایت میخواد که وهو لیس من الدین فی الدین، در نماز نیست و من میخوام قرارش بدم. پس اگر شما تکتب را تشریعا حرام بدانی لایش بود، اینجا حرام نمیشه، اگر سهوا این کار به جاون حرام نیست، هیچ اشکال نداره، نمازت هم درست، عمل حرام هم به جا نیومد. اما اگه یادتون باشه ما قبلا قبول نکردیم تشریعو، ما گفتیم تشریع حرام اون امر آخر، تشریع حرام روی حرام دیگه است. پس چی؟ امام میگه لا تکفر، امام میگه ذالک تفکیر لا یفعل، تکفیر حرام کرده، نگفته تشریعاً. به تشریع چی کار داری؟ امام فرمود تکفیر نکن، این عمل شیطان مجوسه. پس معلوم میشه خود تکفیر حرامه.
بله.
خب حالا اگه خود تکفیر حرامه، سهمنم بیارم چطور؟ بادم حرام یا حرام؟
بله.
چرا؟ برای که به چه دلیل مخصوص به عمده؟ چرا مخصوص به عمد باشه؟ سهوم به جا بیاره، عمل حرام به جا آورده، دوادم باطل شد. آقا شما همین حرف پرتاب کردی، چرا سرکون میرن؟ مگه با آدم صاحی میشه بهش گفت حرام به جا نیار؟ آدم صاحی رو میشه بهش نهی کرد؟
نه.
به آدم صاحی خطاب نمیشه بکنی آقا نکن، لا تفعل. نمیفهمی که حواس نداره که. خب وقتی چیزی که خطاب نداره چگونه میتواند حرام باشد؟ این اشکالی کردن صاحب جواهر رو میگه این اشکالی کردن، ولی ولش کن، گوش به این اشکال ندیا، بیا. این حرف بی خودیه. گفت چرا؟ چرا حرف بی خوده؟ صاحب جواهر میگه بابا آقایون طلاب فضلای عزیز من بگردنتون، احکام وضعیه که تابع احکام تکلیفی نیست. شما که فاضلید، ملایید، احکام وضعی تابع احکام تکلیفی نیست که، کار به احکام تکلیفی نداره. درست از تکلیف گرفته میشه، دنبال رو نیست، دنبال رو نیست. حکم وضعی خودش حکم مستقل، ولو اونجا حکم تکلیفی هم نداشته باشن. آقای سایی حرام براش نیست؟ نه نباشه، ولی که نماز باطله، نماز باطله. چرا؟ برای که احکام وضعیه که تابع بوده. شما اگر در حال خوابیدن بزنی شیشه مرد و بشکنی ضامن نمیشی؟
چرا؟
آقا من خواب بودم. باشه خواب باشه. اگر سهوان سنگ تو پرت کردی بدون توجه، خود به شیشه مرد و شکست، ضامن نی؟ زامنی دیگه، احکام وضعیه تابع احکام تکلیفی نیست که. خیلی خب، این عمل به جا آورد، حرام نباشه، چشم، تکلیف نمیشه کرد، اما چرا نماز باطل نشه؟ نماز باطله. جواب صاحب جواهر چی میدی؟ صاحب جواهر میگی حرف آقایون من قبول ندارم. این که آقایون میفرمایند که مخصوص به عمده دون سر، من حرف قبول ندارم. نه خیلی آقا جون، چه بدانه چه ندانه، چه عمد باشه چه سهو باشه، اگر کسی تو نماز تکلف کرد نمازش باطل شده. حالا با انشاءالله این رو بررسی کنیم، انشاءالله شنبه دیگه بقیهش. و صلی الله علی محمد و آله.